شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 23 ماه اکتبر قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته نامه مهاجرت رو تقدیمتون می‌کنیم. امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که مردم کشورمون در رفاه و آسایش زندگی کرده و حق آزادی و برابری به عنوان حقوق اساسی همه مردم پذیرفته بشه. خب همونطور که میدونین هفته نامه مهاجرت برنامه هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها پاسخ میدیم. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیمتون میشه براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین، در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی، در خدمتتون هستیم تا در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی روزهای گذشته ما رو قرار بدین.
بله حتما. خب هفته گذشته بیشتر خبرها در مورد خبرهای ویزاهای مهارتی بود. اولا اینکه یه خبری که خبر خوبی بود ولی هنوز رسمی نیست این هست که تاریخ 13 اکتبر یه راندی هم برگزار شده ظاهرا برای و کسانی که دعوتنامه گرفتن بیشتر کسانی بودن که توی زمینه رشته حسابداری اکانتینگ و زیرمجموعه اون و برنامه نویسی دیولوپر پروگرامر بودن. ما یه هفته قبلش هم شیشه اکتبر بله یه دونه ران داشتیم که نتایج رسمیش هم اعلام شده. 13 اکتبر هم همونطور که خدمتون گفتم ظاهرا برای اکانتینگ و دیولوپر پروگرامر و رشته برنامه نویسی اینها برای با 105 امتیاز دعوتنامه صادر شده. ما نداشتیم دعوتنامه، مجموعه پاسارگاد نداشته، ولی اخباری که حالا به صورت باز غیر رسمی توی این وبسایت‌های مهاجرتی استرالیا منتشر شده ظاهراً این دورشته رشته‌هایی بودن که در 13 اکتبر دعوتنامه دریافت کردن برای 189. حالا باید صبر بکنیم که نتایج رسمی اداره مهاجرت منتشر شه که ببینیم این چه واقعیت داشته و چه رشته‌هایی دقیقاً تونستن اینویتیشن رو بگیرن. تمام اطلاعاتی که در حال حاضر هست فعلا اطلاعات غیر رسمی هست که باید صبر بکنیم تا اطلاعات رسمیش هم بیرون بیاد. خب این میتونه یه جهتی خبر خوبی باشه به دلیلی که رشته های کامپیوتر به خصوص رشته هایی بودن که توی دوتا راند 12,000 تایی قبلی دعوتنامه ازشون ندیدیم و خب دوستانم نگران بودن. البته که امتیازی که الان حالا به خصوص در مورد دیولوپر پروگرامه و اکانتینگ دعوت شدن 105 امتیازی، حالا ممکنه امتیاز بالایی به نظر بیاد که قطعا هم هست، ولی قبلا 115 امتیازی بوده که رسیده به 105. امیدواریم در آینده هم حالا این امتیاز ها حتی پایین تر هم بیاد. حالا باز میگم باید صبر بکنیم ببینیم اصلا چند تا اصلا این راند 13 اکتبر درست بوده، اطلاعاتش واقعی بوده، انجام شده و اینکه چند تا دعوتنامه برای چه رشته هایی صادر شده که بشه بهتر و دقیق تر تحلیل کرد. خب اخبار ایالتی هم توی زمینه های ویزاهای مهارتی همچنان ادامه داره. نیو ساوت ولز ما میدونیم که حالا کلن ایالت های ظرفیت موقتی بهشون دادن که حالا قراره از هفته دیگه که احتمالا ظرفیت اصلی داده بشه که در موردش هم صحبت میکنیم. همون ظرفیت موقتی و خیلی ایالت ها دارن با وسواس و سختگیری خاصی دارن مدیریتش میکنن، حقم دارن چون تعداد بسیار کمی است. چه برای ویزاهای بیزینسی که الان میبینیم اکثر ایالت ها بستن، چه برای ویزاهای مهارتی. خب خیلی سختگیری ها میکنن. نیو ساوت ولز جزو، حالا قبلا هم در موردش صحبت شد، جزو ایالت هایی هست که حالا ممکن ظرفیتش از بقیه ایالت ها بالاتر بوده، ولی خب سختگیری زیادی هم روی کسانی که واجه شرایط هستن برای ویزای 190 و 491 در نظر گرفته، که احتمالاً توی این مدت خب دیده که این ظرفیتش پر نشده و خیلی هنوز نمیتونن اقدام بکنن. تعداد کسانی که اقدام میکنن شاید خیلی کمه. همین باعث شده که اومده یه مقدار این شرایط رو آسون کرده و اعلام کرد که حالا ما میدونیم نیو ساوت ولز برای هر رشته یه مینیمم امتیازی رو در نظر گرفته که شخص باید اون مینیمم امتیاز رو داشته باشه که بتونه برای 190 و 490 که اقدام بکنه. حالا یه جزء شرایطی که آسون کرده، تسهیل کرده، اینه که برای ویزاهای 491 اصلا اومده یه دونه استریم جداگانه ای تعریف کرده و گفته که اصلا دیگه اون مینیمم امتیازه وجود نداره، فعلا این برای ویزاهای 491. و مادامی که طرف اون متقاضی توی یکی از منطق ریژنال به مدت 12 ماه کار کرده باشه، حالا یه سری شرایط ریز دیگه هم هست، مثل اینکه مینیمم حقوقی که داره 54,000 تا هست که اون در حقیقت مینیمم حقوق فیر ورک هست، به هر حال شخص باید داشته باشه. مادامی که 12 ماه تو این منطقه کار کرده باشه و اسکیل اسسمنت داشته باشه امتیازش برسه، دیگه مهم نیست همون امتیاز مینیمم، یعنی 65 امتیاز توتال که میشه 5 امتیاز خالص، همون کافی خواهد بود برای اینکه بتونه اسپانسرشیپ 490 که نیو ساوت ولز رو بگیره. حالا احتمال داره که بریم جلوتر و اگر این حالت ببینه و که برای ویزاهای 190 شم خب خیلی متقاضی زیادی نیست به دلیل این شرایط سختی که گذاشته، یه ذره بیاد اون شرایط و امتیازاتی که برای هر رشته گذاشته رو کم بکنه واسه اینکه بتونه نیروهای ماهر بیشتری رو تحت اسپانسرشیپ ایالتی خودش جذب بکنه، که اینو مسلما بعد صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. به موازات هم ایالت‌های دیگه مثل مثلا کمرا، ای سی تی داره 190 491 رو میگیره. حالا 491 اش تعداد بدی هم نیست، آخرین راندی که اعلام کرده بود فکر کنم نزدیک 250 تا 491 گرفته بود چیزی، حالا 190 خیلی تعدادش کمه، نزدیک 20 تا گرفته بود، ولی به هر حال ایالت‌ها دارن این راندهای ایالتی خودشون هم انجام میدن و متقاضیان برای این دو نوع ویزا میگیرن. حالا یه چیز دیگه که یک خبر دیگه‌ای که حالا هم خبره و همین که در آینده قرار اتفاق بیفته، در هفته جاری قرار اتفاق بیفته که حالا خیلی هم به پیشوازش رفتن. ببینیم، ما میدونیم که ظرفیت اداره مهاجرت افزایش پیدا کرد، اول سر 60,000 تا بود و الان حالا یکی دو ماه پیش در موردش هم اطلاع رسید کردیم، رسید به تقریبا یه خورده کمتر از 200,000 تا. صرفا روند میکنیم برای اینکه بتونیم راحت تر در موردش صحبت بکنیم. خب این ظرفیت، افزایش ظرفیت رو باید عملا بره توی این پروسه بودجه‌ای که در حالا 25 اکتبر قرار اتفاق بیفته، هفته آینده قرار اتفاق بیفته، که بودجه رو بر اساس اون تخصیص بدن، که از روی اون وقت میشه برنامه و شکست این ظرفیت هر ویزا رو اعلام میکنن، یعنی که میان اعلام میکنن که برنامه اداره مهاجرت برای مابقیه سال مالی، سال مهاجرتی که در پیش رو داریم به چه صورت خواهد بود. حالا توی پرانتز در موردش قبلا صحبت کردیم، هم مرتب بهش اشاره میکنیم، این ظرفیتی که ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی و حتی برای ویزاهای بیزنسی داشتن ظرفیت موقتی بوده. حالا که دیگه نزدیک 200,000 تا حدوداً قراره که ظرفیت مهاجرت برای امسال باشه، 25 اکتبر بر اساس بودجه دقیقاً مشخص خواهد شد، در هفته آینده دقیقاً مشخص خواهد شد که حالا دیگه به چه نحوی این اولا که چه تعدادی برای ویزاهای 190, 189, 491 در نظر میگن و احتمالا دیگه میان ظرفیت‌های بیشتری مجددن به ایالت‌ها میدن، که اون ظرفیت بیشتر به ایالت‌ها میدن مسلما چون ظرفیتش بیشتر خواهد بود، یه سری از ایالت‌ها میان شرایطشون رو هم تسهیل میکنن، آسان‌تر میکنن، پایین‌تر میارن اون امتیازاتی که میخوان، اون شرایطی که دارن رو، و امیدواریم که ظرفیت خوبی به ویزاهای بیزنسی بدن. الان خیلی از ایالت‌ها مثل نیو ساوت ولز، مثل تقریبا ساوت استرالیا، ویزای بیزنسی دیگه نمیگیرن، ظرفیتشون پر شده و حالا این ظرفیت اصلی رو که بدن دوباره شاید اینها شروع بکنن به اسپانسر کردن ویزاهای بیزنسی. از طرف هم یه مقدار وضعیت ویزای 189 مشخص‌تر میشه یه ذره دید بهتری پیدا میکنیم در مورد اینکه چقدر قراره برای این نو ویزا در نظر بگیرن در امسال، که میشه اون وقت یه پیشبینی هم کرد که حدوداً چقدر باید انتظار داشته باشیم توی هر راند دعوتنامه صادر بشه. به هر حال حالا این خلاصه این جلسه ای هست که قرار تازه اتفاق بیفته در هفته آینده 25 اکتبر اگه اشتباه نکنم. روز خوب بزرگی هست، مطمئنم خبرهای خوبی خواهد اومد بعد از این جلسه بودجه، چون ما میدونیم که حالا اداره مهاجرت و دولت استرالیا میخواد ویزاهای مهارتی رو خب خیلی بیشتر بهش ظرفیت بده. بنابراین صرفا این شکستشه که نیشه تعداد هر نوع ویزایی که مشخص خواهد شد و برنامه اداره مهاجرت برای اینکه این ظرفیت‌ها رو چه جوری استفاده بکنه. به هر حال این باید منتظر باشیم، مطمئناً هفته آینده میتونیم خبرهای دقیق‌تر و بهتری در مورد برنامه مهاجرتی در ادامه سال برای چند ماه، شاید میشه گفت مثلا 8-9 ماه آینده باقی مونده از سال مالی جدید رو به اطلاع دوستان برسونیم.
بله خیلی ممنونم. خب من در این بخش سوالهایی که برامون ارسال شده رو مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای علیرضا داریم، گفتند که آیا دولت استرالیا شروع به گرفتن نیروی جدید برای پردازش ویزاها کرده یا خیر؟ نزدیک به 3 سال شده که برای ویزای 190 لاچ کردیم و هنوز خبری نیست.
خب نیروی جدید که بله دوستان من، اگر بریم هفته گذشته رو هم پادکست صدای استرالیایی که منتشر کردیم در هفته گذشته، هم پادکست هفته نامه مهاجرت رو اگر بهش مراجعه بکنن، توش توضیح دادیم که اداره مهاجرت، وزیر مهاجرت اعلام کرد که از اون حدوداً 500 تا نیرویی که قرار بود اضافه بشه به سیستم مهاجرتی، نیمی الان مشغول به کار شدن و نیم دیگه در حال ترینینگ هستن و اونها هم به زودی اضافه میشن به سیستم مهاجرتی و به کمک آفیسرهای موجود میان. پروسه هم سریع‌تر شده. پروسه ها دیدیم که برای ویزاهایی که جدید سابمیت میشه، که همیشه هم اشاره کردیم که شاید اصلا منصفانه نباشه، خیلی سریعه. در از چند ماه ویزای 194-191 داده میشه. ویزاهای قدیمی هم یادمون باشه تعداد بسیار بسیار بالایی هست و دست اداره مهاجرت طول میکشه که اون بکلاگ از بین بره و همه پرونده ها رو بررسی بکنن. شروع کردن پرونده های چندین ساله ای که 189-190 که منتظرش بودیم، 489 دارن ویزاها رو میدن، متأسفانه تعدادشون زیاده، شاید به سرعت تأثیرش رو نبینیم. باید صبر کنیم تا ببینیم که این نفرات جدیدم که اضافه میشه چه تأثیری خواهد داشت.
بله آقای سهیل سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که من حدوداً 5 ماه قبل برای برادرم که فعلا در ترکیه زندگی میکنه برای ویزای بشردوستانه ساب کلاس 201 درخواست دادم و هفته گذشته نامه تاییدیه درخواستم اومد، اما متوجه شدم که تاریخ تولدش رو 1 ماه کوچک زدم. میخواستم بدونم که برای اصلاح این اشتباه تاریخی چه کار باید انجام بدم؟
خب کسانی که به صورت کلی، کسانی که بر حسب اشتباه میانی اطلاعات غلط رو به اداره مهاجرت میدن، برای اینکه بتونن این رو اصلاح بکنن 2 راه دارن. اگر پرونده توی ایمی اکانت سابمیت شده، یعنی به صورت آنلاین توی ایمی اکانت سابمیت شده، همون میرن داخل ایمی اکانتشون، داخل پرونده شون سمت چپ آپدیت دیتیل یه گزینه داره نوتیفیکیشن آف اینکرکت اینفورمیشن. این برای پرونده هایی که به صورت آنلاین سابمیت شده. برای پرونده هایی که به صورت پستی یا کاغذی ارسال شده سابمیت شده، دوستان باید برن فرمی هست به اسم به شماره فرم 1023 1023 از سایت اداره مهاجرت دانلودش بکنن، این فرم رو پر بکنن و برای اداره مهاجرت ارسال بکنن. توی این فرم می نویسن که کدوم قسمت رو اشتباه کردن و اطلاعات رو درست رو تو همون قسمت تو هم وارد میکنن و برای اداره مهاجرت میفرستن تا سیستمشون آپدیت بکنه اداره مهاجرت. بنابراین به حتما و سریعا این کار رو انجام بدین که بعدا برای پروندهتون مشکلی پیش نیاد.
بله سوال بعدی رو آقای رضا پرسیدن، گفتن که من اسسمنتم رو 2 هفته پیش در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از سازمان ویت اسس انجام دادم. وضعیت هم به صورت سابمیت ثبت شده و هنوز لاج نشده. لطفا در این خصوص بنده رو راهنمایی بفرمایید. اگر هم فرصت شد لطفا در خصوص ویزاهای قابل دریافت بازاریابی در ایالات مختلف استرالیا هم توضیح بفرمایید.
وقتی که پرونده ای رو میفرستیم برای ویت اسس، از همه اولش به خصوص اگر پول داده باشین لاج میشه، من که پول رو نداده باشین. بنابراین اگر پول رو ندادین که بعد پول رو بدین که لاج بشه، ولی اگر پول رو دادین با کردیت کارت قاعدتا همون لاج الان جلوش بعد نوشته باشه. وقتی هم میان سراغ پرونده تبدیل میشه به پروسسینگ یا این پروگرس که دیگه ما میدونین که در دست بررسی که خودش ممکنه حتی چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه. در مورد ویزاهای قابل دریافت بازاریابی، حالا باید به سایت های مثل انسکو سرچ یا حتی انسکو خود پاسارگاد که مشابه اون هست مراجعه بکنیم. من تا اونجا که یادم، مارکتینگ منیجر اگه منظورتون هست، مارکتینگ منیجر کمرا میگیره برای آفشورها 491 و ساوت استرالیا هم تا اونجا که یادم هست برای آفشورها برای 491 متقاضی میگیره. برای این دوتا ایالتی هست که تقریبا میشه گفت که تا اونجا که من یادم میاد برای رشته بازاریابی میتونه گزینه هایی باشه برای ویزای 491 اگر هست. حالا اینکه بقیه ایالت ها میگیره یا نه، بهتره که یکی از این سایت های انسکو یا خود انسکو پاسارگاد رو چک بکنین که ببینین که کدوم ایالت شامل حال این رشته میشه.
بله، سوال بعدی رو خانم زهرا پرسیدن. گفتن که اسسمنت مجدد از سازمان ویت اسس در حال حاضر چقدر طول میکشه جواب بیاد و اینکه از زمان ثبت ای او آی تا دعوت اولیه 491 برای رشته تکنسیان کشاورزی چقدر زمان میبره؟
اسسمنت مجدد دو تا شاخه شاید بشه گفت داره. یه زمان هست که شما قبل از 3 سال اون مدت زمانی که اسسمنت داره درخواست اسس مجدد میکنین، یعنی هنوز 3 سال تموم نشده درخواست رینیوال میکنین یا ریاسس میکنین. در اون صورت اون پروسه یک پروسه 3 الی 4 هفته ایه و بهتون اسسمنت رو میدن اگه مدارکتون کامل باشه. یه زمان هست که اون 3 سالتون گذشته و اسسمنت باطل شده و دوباره میخواین اقدام بکنیم، اون دیگه ریاسس نیست، اون اصلا دیگه از اول یه پرونده جدیده و کاملا هم هزینه انگار از اول یه پرونده جدید میخواین باز کنیم بعد بدیم، که حالا بر اساس این که فست ترک باشه یا معمولی باشه. اگه فست ترک باشه 3 هفته طول میکشه، ولی اگه معمولی باشه که قبلا ما میگفتیم 3 ماه، ولی الان حالا اداره خود همین بتاسس هم چندین بار هم زده یه چیز از اینکه ممکنه حدود 5 ماه، حالا یه ذره این ورمار هم حتی بیشتر هم طول بکشه. بنابراین بدونین که اینقدر زمان ممکنه ببره.
بله، سوال بعدی رو آقای رضا پرسیدن. گفتن که من از 10 امتیاز مجردی استفاده کردم، الان بعد از گذشت 30 ماه قصد دارم که با نامزدم به خارج از ایران بریم، اما ازدواج نمی کنیم تا ویزای من بیاد. سوال من اینه که بعد از صدور ویزای خودم اگر ما ازدواج کنیم و من ویزای پارتنر برای ایشون لاج بکنم، آیا ممکنه آفیس نوع رابطه ما در خارج از ایران رو مجددا بررسی بکنه و اگر تشخیص به بودن رابطه دیفکتو قبل از صدور ویزا رو بده، ویزای من رو باطل بکنه یا دیگه آفیسر کاری به پرونده من نداره؟ سوال دوم این که اگر ما در 2 خانه مجزا و با 2 اجاره نامه مجزا در خارج از ایران باشیم، باز هم ریسک داشتن رابطه دیفکتو برای ما هست یا خیر؟
خب ببینین، تعریف دیفکتو رو فکر کنم این دوستمون دقیقا مطالعه نکرده. ببینین دیفکتو اینه که اولا شرط اصلیش اینه که شما 12 ماه این سیم فیزیکال لوکیشن زیر یه سقف با هم دیگه زندگی کرده باشی قبل از اینکه دارین اقدام میکنین برای اون ویزا. بنابراین اگر اینجوری نبوده، تازه این یکی از شرطاشه، این شرط اصلیه، یعنی اثبات خود رابطه دیفکتو بسیار کار سختیه. این خودش به این معنیه که خود کیس آفسر نمیاد الکی اون وقت به راحتی یه رابطه ای رو که اصلا ما خودمونم بهش حتی اعلام نکردیم دیفکت داریم بیاد دیفکت رو در نظر بگیره. تا شما خودتون بهش چیزی نگین و اثبات نکنین، اون رابطه ای رو دیفکت رو در نظر نمیگیره. بنابراین شمایی که اصلا واقعا با هم زندگی نکردین و صرفا نامزد بودیم به قول خودتون و تازه میخواین ازدواج بکنین، این نمیاد قبلی ها رو به عنوان دیفکت رو در نظر بگیره. حالا در مورد سوال دومشتونم که اگه دوتا خونه مجزا و دوتا اجاره‌نامه داشته باشیم دیگه ریسک رابطه دیفکتو نداره، بازم همون سواله، همینجوری آفیسر نمیتونه بیاد برچسب دیفکتوی به رابطه‌ای بزنه، من که خودتون بیاین بهش اثبات بکنین که ما رابطه‌مون دیفکتو بوده، ولی اون کار رو قطعا به خودی خود انجام نمیده.
بله، سوال آخر رو از آقای فرشاد داریم. گفتن که من کارشناسی مهندسی معدن و ارشد مکانیک سنگ خوندم، سابقه کاری رو میخوام بدم به اداره مهاجرت برای اساس کردن و اصلا قصد ندارم که سوابق کاریم رو با اداره مهندسی ارزیابی بکنم. اگر تاریخ اسکیل من بعد از تاریخ مدرک ارشد باشه، آیا سابقه کاری حین ارشد قبول میشه یا خیر؟
خب ببینین، ما وقتی که یه سری مؤسسات هستن مثل ویت اسس که وقتی که نامه اسسمنت رو میده خودش تاریخ اسکیل رو میده، پس وضعیت مشخصه. از اون تاریخ اسکیلی که توی نامه ویت اسس اومده به بعد ما میتونیم امتیازاتمون رو ادعا بکنیم توی ای آی. وقتی که داریم با انجمن مهندسین کار میکنیم دو تا گزینه داریم. یه زمان هست که سوابق کاریمون هم به اداره انجمن مهندسین میدیم، باز این هم میشه مثل حالت قبل، یعنی نامه اسسمنتی که میاد هم اسسمنت مدرک تحصیلیه و هم نوشته که چقدر از سوابق کارمون از کی قبول شده، پس این هم مشخصه و راحت. یه زمان هست که ما میایم فقط مدرک تحصیلیمون رو میدیم به انجمن مهندسی. حالا اینجا دیگه تاریخ اسکیل بعد ببینیم به چه صورت حساب میشه. اگر اون رشته‌ای که داریم اسسمنت میگیریم مرتبط با لیسانسمون هست، لیسانس سکشن یکمون هست، در اون صورت بعد از لیسانس رو ما میتونیم تمام سوابق کاریمون رو حتی اگر حین فوق لیسانس باشه ادعا بکنیم. یه زمان هست که سابقه کاریمون اون نامه ببخشید اون شرکت اون رشته‌ای که داریم اسس میگیریم با لیسانسمون همخونی نداره، با اون مدرک مهندسی فوق لیسانسمونه که همخونی داره. در اون صورت کم ریسک ترین حالت و درست ترین حالت اینی که شما بیاین بعد از فوق لیسانستون رو به عنوان سوابقی که دارین ازش امتیاز میگیرین ادعا بکنین، چون فوق لیسانسه که به شما اون اسسمنتتون رو داده. بنابراین اینو خیلی دقت داشته باشین که به چه صورت میکنه. حالا بازم این وسط تبصره‌هایی هست، یعنی مثلا به عنوان مثال یک نفر میتونه با لیسانس مهندسی مکانیک بیاد و اسسمنت اینداستریال انجینیرینگ بگیره. حالا اگه مثلا فوق لیسانس اینداستریال انجینیرینگ هم داشته باشه، بعد بیایم ببینیم که این اسکیل از کی میشه، ممکن از لیسانس به بعد حساب بشه. همه اینها رو گفتم برای اینکه به اینجا برسم که اگر فوق لیسانستون داره اون اسسمنتتون رو بهتون میده، بهترین حالت اینه که بعد از فوق لیسانستون اسکیل سابقه کاریتون رو حساب بکنید و در حین فوق لیسانس سابقه کارتون رو ادعا نکنید که بعدا براتون مشکل ساز نشه.
بسیار عالی، ممنونم ازتون جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.